عرض ادب و احترام و سلام و تشکر از همه عزیزان، به ویژه گروه سرودی که واقعا بسیار زیبا استفاده کردیم و این عزیزانی که این 10 شب خیلی زحمت کشیدن، به ویژه صاحب بیت که واقعا اجرشون انشاءالله با ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام باشه و انشاءالله ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام بهشون عنایت بکنه و انشاءالله عاقبتشون ختم به خیر باشه و همیشه منزلشون که الحمدلله همینطور هست، پایگاه معارف و معرفت شناسی و مجالس اهل بیت علیهم السلام، چه در ولادت ها مثل عید قدیر و چه در شهادت ها مثل این دهه، انشاءالله همیشه در این مسیر باشن و انشاءالله امام حسین علیه السلام اجرشون بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب 10 شبی رو که محضر عزیزان بودیم، مبحثی رو مطرح کردیم. مبحث این بود که وظیفه منتظران و وظیفه ما در قبال امام زمان سلام الله علیه چیست؟ باید چیکار کنیم که امام زمان قریب نباشد؟ باید چیکار کنیم که امام زمان سلام الله علیه تنها نماند و یار امام زمان باشیم و نکند امام زمانمان را مثل امام زمان مسجد مردم کوفه تنها گذاشتن. مشکل مردم کوفه، اولین مشکل مردم کوفه چه بود؟ نامه نوشتن به سید الشهدا، گفتن آقا بیا. اولین مشکل اینها همین بود. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن امام به سان کعبه است که مردم باید برن پیشش و گرد وجود او به چرخن و بهره ببرن. یعنی چی که امام بیا؟ همون قضیه داره الان تکرار میشه. اگر در طول تاریخ آمار منتظرین رو بررسی بکنیم، از این منتظرین خیلی تاریخ به خودش دیده که می نشینن میگن بیا. به حضرت موسی علیه السلام گفتن تو برو با خدات بجنگ، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدی ما رو خبر کن. همون فرمایش ابی عبدالله علیه السلام که دین چیه؟ دین آدامسی بهش میگن، یک لغلغه زبانی است که دور زبان میچرخونن. و اذا محزو بالبلا قلت دیانون، وقتی که تبل جنگ رو می نوازند متدینین و دیندارها کم می شوند. شهید بزرگوار شهید چمران فرمود وقتی که تبل جنگ را می نوازند مرد از نامرد شناخته می شه. اولین مشکل مردم کوفه این بود که گفتن حسین بیا، بیا که اینجا میوه ها رسیده، کنایه از این که ما آماده ایم. شما باید برید پیش امام، شما باید گرد امام بچرخید، نه که به امام بگید بیاد. حضرت اومد مکه و 6 ماه در مکه بود. چقدر نامه نوشتن. ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا خورجین نامه ها رو آورد ریخ جلوشون، حتی باز کرد گفت فلانی این مگه اسم تو نیست؟ امضای تو نیست؟ فلانی تو که نامه نوشتی منو دعوت کردی، اینم سندش، مگه نگفتید بیایید من شما رو یاری میکنم؟ چی شد؟ مشکل اینا چی بود مگه؟ مشکل اینها چی بود؟ مگه تو کوفه چه اتفاقی افتاد؟ خب جریانشو خودتون الحمدلله بهتر میدونید. ابن زیاد با لباس زنانه وارد کوفه شد و شروع کرد اقداماتی رو انجام دادن، مفصل خلاصه‌شو عرض میکنم. یارانه رو قطع کرد، مرزها رو بست، خروجی ها رو بست، ضرب و شتم و از لحاظ نظامی بسیار سخت گرفت. اما اینها اقدامات خیلی موثری نبود. شورای قاضی رو مجبور کرد به فتوا بده به قتل ابی عبدالله علیه السلام و فتوا داد چون که حسین از دین جدش خارج شده پس باید برید بکشیدش. و این باعث شد شمشیرهایی که آماده شده بود برای یاری حسین بر علیه حسین ابن علی ابن ابی طالب اعمال بشه. اون اقدام اصلی که باعث شد این منتظران که خودشون نامه نوشتن، این منتظران منحرف بشن چی شد؟ ابن زیاد گفتش که هر کس شمشیرشو تحویل بده به پول امروز 300-400 میلیارد بیاد بگیره. به پول الان اینها خیلی هاشون اومدن شمشیراشو تحویل دادن. چرا؟ اینا خب آخه امام حسین میخواستن برای چی؟ گفتن یا حسین ابن علی بیا که زمین قیمتش بیاد پایین، اجناس بیاد پایین، ما راحت خرید کنیم. اگر حسین ابن علی بیاد ما خلاصه زندگیمون عالی میشه. خب بعد دیدن که اینجوری که عالی تر داره میشه، اینور چپ تره. لذا مسلم وقتی که میاد توی مسجد چند هزار نفر ابتدای صبح با او بیعت میکنن، نماز مغرب عشا رو که سلام میده برمیگرده میبینه فقط دوتا طفلش اون ته نشستن که این طفلاشو میبره یه جایی میسپاره که اینها سبب گروگانگیری او نشه. طفلان مسلم انشاءالله اگه رفتید اربعین حتما طفلان مسلم تشریف ببرید، خودش یک روزه عجیب غریبه. اگر ما میخوایم منتظر این گونه باشیم، حالا طرف الان میره تو سوپرمارکت میگه که آقا این کیسه برنج چنده؟ میگه آقا رفته بالا. یک نگاه به افق میکنه، چشمش هم خلاصه یک حلقه اشکی هم خلاصه حلقه میزنه، میگه خدایا فرج امام زمان ما را برسان. یعنی امام زمان بیاد برنج ارزون بشه. حالا اگه امام زمان نیومد یه نفر دیگه اومد که وضعیت خوب کرد، خب خدا خیرش بده دست شما رد نکنه، ما با اونیم. از این نمونه ها تو تاریخ زیاد سراغ دارم، متاسفانه فرصت ندارم براتون دونه دونه بگم. اگر ما همچین منتظرانی هستیم که خب با بدانید که با اون مردم کوفه هیچ فرقی نداریم. اومدن گفتن که خب شمشیرامو تحویل دادیم، خب چیکار کنیم؟ ببین زیاد جون گفتش که خب حالا برین حسین رو بکشید و رفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب رو اینجوری کشتن. چرا؟ چون دینشون دین آدامسیس، تا وقتی که منفعتش توی دینه ریش میذاره، تا وقتی که منفعتش توی دینه این دکمه بالا رو میبنده. سبحکم الله مساکم الله بالخیر والعافیه. التماس دعا. تو مجالس امام حسین میاد التماس دعا، تو عروسی میبینی وسطه. سروران گرامی نمیشه یک بام و دو هوا بگید، نمیشه. یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا با حسینی یا با یزیدی. آقا ما نمیگیم امام زمان میاد همه چی گلستان نمیشه. چرا؟ گلستان میشه، عالی هم میشه، باید هم بشه. در روایت داریم امام زمان سلام الله علیه همینطور که تشریف میارن از کوچه ای که رد میشن هرچی مریضه هرچی گرفتاره همه خوب میشن. خوشسالی نیست، زمین تمام نعماتشون بیرون میریزه تمام معادن، تمام طلاها، دیگه کسی اصلا دغدغه نداره. ولی اگر این منطقه، که این منطق یعنی چی؟ این منطق یعنی این که اگر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تو در بند خیشی نه در بند دوست. این از این منتظران طول تاریخ خیلی دی. آقا چرا امام زمان نمیاد؟ این همه سال داره میاد، بابا 13 تا نمیتونم باشن. اینجوریه سروران گرامی، دین را متوجه نشده ایم. مثال ساده ترشو بزنم. شب اول گفتم به چه نیت مجلس امام حسین میای؟ میگه بلند شو به مجلس امام حسین. اول سوالی که میپرسن چی میدن؟ چای؟ خدا قبول کنه. شله. اوه بلند شو، بلند شو. قابلمه رو ورد و بچه‌ها رو هم خبر کن. البته عرض کنم خدمتون، ما هم از بس همین نظری پذری ها رو خوردیم یه مقدار خلاصه خدا پیغمبر سرمون میشه. مثلا البته من که نه، شما بزرگواران، شما که عزیزان، از بس که نظری های امام حسین خوردیم خودم عرض میکنم معلوم نیست لقمه‌مون چجوری باشه. ولی این کف قضیه است. اگر کسی مجلس امام حسین علیه السلام بیاد به خاطر قضا، مثل اینه که بگن آقا اومدی مجلس امام حسین تا سقف شمش چیدن، حلالن طیبا، میتونه ورداری بری. این میگه ببخشید همین شله مار بدین ما میخوام بریم. میگه بابا برو شمش ورده، برو به حضرت عباس یک شمش ورداری بریم، میتونید تا هر وقت دوست داشته باشی شله بخوری. یعنی امام حسین علیه السلام، ما دینداریمون به خاطر چیه؟ آیا به خاطر منافعمونه یا نه؟ من میام در خانه حسین ابن علی میگم آقا جان، پسر فاطمه، من خودتو دوست دارم، من خودتو میخوام. به خاطر چی میای مجلس امام حسین؟ به خاطر حاجت؟ بریم حاجتمونو بگیریم؟ بریم مریضمون شفا پیدا کنه؟ بریم خونه بخریم؟ عشق بریزیم امام حسین ما خونه بده؟ اینا اشکال نداره ها، فقط تو همین مجالس هم به ما میدن، اما ما نباید زشته بده. مثال بزنم متوجه بشید. شما سه تا دوست دارید اومده پیش شما. اولی میاد میگه فلانی یکم پول داره به من قرض بده، میگه این پول. دومی میاد فلانی ماشین تو امروز به من قرض میده، این ماشین. سومی میاد تو برای چی اومدی؟ هیچی، من چند مدت ندیده بودمت، دلم تنگ شده بود. چون دلم تنگ شده بود، چون دوستت داشتم اومدم ببینمت. اگه هر مشکلی داشته باشه از جای دیگه بفهمی چه مشکلی داره، با سر براش حل میکنی. چرا؟ چون با محبت اومده، در پی جاه و مال و نان نیومده. پس یکی از محورهای مهمی که باید دقت بکنیم، نیتامونو درست بکنیم. منتظر نیتش برای امام حسین خالصه. به ابی عبدالله عرض میکنیم یا ابا عبدالله الحسین، آقا من میام پیشت برای دون و نون و اینا که نیومدم، حاجت ما دادی ندادی فدا سرت. یا ابا عبدالله منو از در بندازی بیرون، از پنجره میام، مگه من به خاطر اینا میام؟ اگه اینجوری، این میشه منطق سلمان. سلمان چه منطقی داشت؟ یه روز امیرالمومنین سلام الله علیه داشتم با سلمان میرفت، امیرالمومنین رو کرد به سلمان، گفتش که سلمان میخوای بهشت بهت نشون بدم؟ گفت آقا بله، کیه که نخواد. حضرت اشاره کرد، پرده ها رفت کنار، تصاویر فوق العاده بهشت که روایت داره که اگر سر سوزنی از این زیبایی رو مردم جهان ببینن، زن و مرد کوچیک و همه قش میکنن از زیبایی، اصلا توان ندارن. نشانش کجاست؟ جایی که زنان مصری تا یوسف رو دیدن دستاشونو بگید بریدن. دستاشونو بریدن.
بعد یه دفعه دید سلمان نشست شروع کرد به گریه کردن. گفت سلمان مگه چیز بدی دیدی؟ گفت نه آقا. گفت من بهشت میخوام چیکار کنم؟ بهشت من توی یا علی؟ هر جا تو باشی بهشت منه علی جان، فدات بشم. امیرالمومنین میرفت تو خونه، این میامد پشت در خونه امیرالمومنین مینشست، میگفتن بابا سلمان تو کوچه؟ میگفت نه من جام خوبه، همونجا حسیر میبافت. میگفت من جام خوبه، آقا جانم به محضی که باز بیاد من میخوام.
یعنی خداحافظی سلمان به عشق دیدارش بود. برخوردی که ما با مسجد، یکی از احکام مسجد اینه که وقتی که میخوای بریم از مسجد خارج بشی، یکی از احکام مسجد اینه که نیت برگشت داشته باشی. به نیت برگشت از مسجد خارج شو. و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من مسجد رو از بهشت بیشتر دوست دارم. گفتن چرا آقا؟ فرمود بهشت برای خودمه، خودم لذت میبرم، اما در مسجد که نشستم خدا از من راضیه. سروران گرامی، منتظر اگر به خاطر نون و آب و اینا اومده سمت امام زمان علیه السلام، بدونید که قربال میشه، بدونید که او نتونه، نخواهد توانست دووم پیدا بکنه. و اینم پاکی، آب و پاکی رو دستتون بریزم. فکر نکنید فقط به بعضی از اعمال، نه، دعا کنیم عاقبت به خیر بشیم. یه شهید بزرگواری هست، من همش خجالت میکشم این شهید رو ذکر بکنم، شهید بزرگوار، شهید زرقام، کتابی چاپ شده به نام حر انقلاب. این بادیگارد کاواره است تو تهران. بعد بدن تمام خالکوبی، خلافی نیست که دیگه انجام نداده باشه. کتابشو بخونید. خدا میخرش، حالا داستانش مفصله، عاشق امام حسین میشه، عاشق حضرت امام میشه. در قضیه کردستان با یقه باز، که من و شما این کارو نمیکنیم، که امام دستور داد که برید به سمت کردستان. اگه من و شما الان بگن آقا مثلا ولایت دستور داده که بریم یک جایی، میگیم خب آقا ببخشید بریم تو خونه من یک مثلا مسواکی، یک خمیر دندون، یه چیزی مثلا لباسی برداریم، که همونجا پرید بالای رکاب اتوبوس، گفت کردستان بیا بالا. رفت، چقدر نمازاشو قضا کرد، چقدر دستشویارش شست، چقدر اشک ریخت، چقدر ناله زد، شهید شد با سر بریده، بدنش هم بر نگشته. تالا ما کمتر شهیدی داریم که با سر بریده و بدنش هم بر نگشته. حالا یک عده عمری مسئول، عمری تو همه فضاهای مذهبی فلان فلان فلان، عاقبت باید بره تو دستشویی جان بده. سروران گرامی، عاقبت به خیری خیلی مهمه، اما روش عاقبت به خیری اینه که بگیم یا ابا عبدالله الحسین من خودتو میخوام، یا سید الشهدا برای چی میخوای بری زیارت؟ اگر رفتی زیارت غیر از حسین ابن علی ابن ابی طالب را خواستی، خود حسین ابن علی ابن ابی طالب، مجلس امام حسین میای برای چی؟ اگر غیر حسین ابن علی ابن ابی طالب را خواستی از جیبت رفته. حالا اینکه خود حسین ابن علی ابن ابی طالب را بخوام یعنی چی؟ بحثش مفصل. ما در طول سال خدمت عزیزان هستیم، اینا رو دونه دونه جلسه به جلسه داریم مطرح میکنیم و خدمتشون با پاورپوینت و آیه و روایت داریم بحث رو مطرح میکنیم. سروران گرامی، منتظر اگر میخواد منتظر باشه باید خالص باشه به خاطر نون و آب نباشه، بدانه بصیرت داشته باشه که حسین ابن علی ابن ابی طالب چه میخواد از انسان. انسان عرض کردیم، حالا خودشو میخواد محک بزنه، آیا من حسینی هستم یا نه؟ چند شب پیش عرض کردم، ببین درباره منکر در برابر معصیت چی کار میکنی؟ آیا در برابر معصیت میری جلوشو بگیری؟ یا با زبانت اگه نشود، اگر نشود با تو قلبت حداقل ناراحت باش. لذا فرمود اگر کسی علی ابن ابی طالب را در قلبش دوست داشته باشد یک سوم ایمان را دارد، کسی که در زبان جاری کند دو سوم، و این در اعضا و جوارحش و اعمالش هویدا بشود ایمان او کامل است. پس یکی از وظایف منتظران اینه. این نکته هم عرض کنم، میترسم دیگه این جمع نباشه که خدمتشون باشیم، این مطلب هم عرض کنم خدمتون. عزیزان، انقلاب ما یک انقلابی است که انقلاب معمولی نیست. من میخوام سند عرض کنم خدمتون، خیلی خلاصه عرض میکنم، فرصت ندارم. میخوام عرض کنم عزیزان، فکر نکنید این اختشاشات و این خدمت دسیسه هایی که میکنن میتونن این انقلاب بزنن زمین. خاطرتون جمع باشه، این انقلاب البته بعدا تاکید میکنم این به این معنا نیست که ما وظیفمون رو انجام ندیم بگیریم بخوابیم، نه، ولی میخوام عرض کنم این انقلاب جنسش فرق میکنه. یک نمونه خدمتتون عرض کنم، یک عزیزی داریم، یک شهیدی داریم، شهید محمد حسن شریف قنوتی. این شهید بزرگوار، عزیزانی که راهیان نور رفتن، شهدای ولفجر هشت گرفتن، یه مقدار پایین‌تر محل زندگی این شهید بزرگواره. این شهید بزرگوار کسیه که اون 34 روزی که رژیم بعث عراق حمله کرد به خرمشهر، در شهر مقاومت کردن 34 روز با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح. کتاب دار و لطفان بخونید. و مقام معظم رهبری می فهمد که اگر این شهید به شهادت نمی رسید خرمشهر سقوط نمی کرد. روزهای آخر است که تمام تلاشش رو میکنه که شهر خالی نشه و با مسئولین و میره جلوی بنی صد می ایسته و محکم جلوش می ایسته و اولین کسی که جرأت میکنه به او صفت منافق رو بده و فریاد بزنه این شهید بزرگواره. داستانش مفصله، برید این زندگی نامش رو بخونید، این تیکش برام مهمه. آخرین لحظات زندگیش توی یک پاسگاه نماز رو میخونن، میان با رانندش که با هم بودن سوار ماشین میشن با رضا آلباقوبهش. همینجور که میشینه چند روز چیزی نخوردن، یه بیسکویتی بهش تعارف میکنه، میگه که بیا اینم شیرینی شهادت ما. یه مقدار میره جلوتر با RPG چرخ ماشین، مفصل جزئیاتش، چرخ ماشین او رو میزنن، ماشین واژگون میشه و اینها تا میان دست به اسلحه ببرن میبینن دیگه در محاصره قرار گرفتن. عراقی ها همون ابتدا یک رگبار رو اینا میبندن و این شهید بزرگوار و این همراهش زخمی میشن، چند تا تیر میخورن، تیر میخورن. ببین دارم میگم تیر میخورن، تیر جنگی. نمیدونم عزیزان تیر مشقی کنار گوششون خورده، اصلا تیر جنگی از کنارش رد شده، تیر میخورن. بعد اینا میدونستن که مقاومت شهر مال اینه و یکی از محورهای مهم شهر اینه، چون ستون پنجم دشمن اینو شناسایی کرده بود. بعد عراقی ها یک رسمی دارن، یک عرب ها کلن یک رسمی دارن بهش میگن یزله، همین که میچرخن و خدمتون عرضه که پاشونو به زمین میکوبن، هم تو عزا دارن هم تو عروسی دارن، شکلش یکیه. الان حرم امام حسین هم که تشریف ببرید میگه خدای چرا اینا دارن میخندن، دارن عزایی دارن میکن. اینا بهش میگن یزله. فقط متن شعر فرق میکنه، متن شعر عروسی بسیار شاده، متن عزا بسیار غم‌انگیزه. اینا میان دور این شهید بزرگوار یزله میکنن و شادی میکنن، میگن اثر نل خمینی، اثر نل خمینی. ایشون روحانی بودن، میگه ما یک خمینی اسیر کردیم. بعد رگبار میبندن و شروع میکنن به زجکش کردن ایشون. تیر، ببین تیر جنگی از فاصله 1-2 متر میزنن به نقاط حساس بدن این شهید بزرگوار. دور این یزله میکنن، میگن اثر نل، ما یک خمینی اسیر کردیم. برگردیم به زندگی این بزرگوار. ایشون در طول زندگیش یه بار خیلی سخت مریض میشه، همه اطرافیان میگن دیگه رفتنیه، بعد خوب میشه. بعد که خوب میشه، اینا دارم علت دارم عرض میکنم، بعد از این که این شهید بزرگوار خوب میشه، میگه که نگران نباشید، من تا وقتی که مثل مولایم امیرالمؤمنین فرقم شکافته نشه از این دنیا نمیرم. چند سال قبل از شهادتش همینطور که دارن میگن اثر نلخمینی، بعد یه دفعی اسلحش رو کمک قرار میده و روی دکنده زانو به صورت لرزان بلند میشه، مثل دقیقاً ابی عبدالله علیه السلام که اون لحظات آخر کسی جرأت نمیکرد بره به سمت ابی عبدالله که کار رو تمام کنه، گفتن چه کار کنیم که بفهمیم حسین زنده است یا نه، یه ملعون صدا زد حمله کنید به خیمه ها. سید الشهدا و اون چیزی که سید الشهدا را بی حال کرد، کسی نمیتونه حریف سید الشهدا بشه، اون تیری بود که دستش بشکنه هر مله، که حضرت سنگ به پیشانی حضرت زدن، دامن عربی رو داد بالا، تیر به قلب سید الشهدا زد، تیر سمی بود. حضرت خودش رو از یک نیزه شکسته بلند کرد و صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان، اگر مسلمان نیستید آزاد مرد باشید، من اینجام به ناموسم چه کار دارید، من اینجام به رقیم چه کار دارید. این شهید بزرگوار بلند میشه و با صدای قرا با لهجه عربی صدا میزنه و فی هذه الزمان الحسین الزمان و هو الخمینی و یزید الزمان و هو صدام. تا میبینن این نفس قدسی این شهید تنین انداز شد، این سربازایی که داشتن یزله میکردن اصلا موت و مبهوت موندن، اصلا موندن. فرماندهشون متوجه شد، عصبانی شد، سرنیزه رو برداشت، حمله کرد به این شهید بزرگوار، معذرت میخوام، فرو کرد به شقیقه این شهید بزرگوار و زنده زنده جمجمه او را برید. عکسش الان هست، کتابی چاپ شده به نام شیخ شریف. و او به خاطر این که آرزوی یک آخ را بر دل دشمن بگذارد، زبان مبارکش رو میاره لای دندونهاش که یک آخ نگوید. و بعد به این اکتفا نکردن، عمامه او بعد صدا زدن قتلنا الخمینی قتلنا الخمینی، ما یک خمینی کشتیم. بعد این عمامه او را به گردن او بستند، بستند پشت ماشین. اینا همه تو عرب توهینه، همون بلاهایی که سر جنازه بدن مطهر مسلم ابن عقیل آوردن و توی کوچه های خرمشهر کشیدن و بردن جلوی فرمانداری، باز دوباره از اون بالا پرتش کردن پایین. این شهید بزرگوار یک وصیت نامه داره، من خواهش میکنم از عزیزان و از گروه فرهنگی خواهش میکنم اینو توی کانال بذاره، یک روی سنگ قبرش هم این بخشی از این وصیت نامه اومده. به پدرش نامه مینویسه، میگه که ما با اینقدر کامیون حرکت کردیم و آذوقه رسوندیم به خرمشهر و داریم اینجا از شهر دفاع میکنیم، خلاصه اینها. بعد میگه پدر چرا من آمدم؟ من آمدم اگر من نیایم و دفاع نکنم و این انقلاب زمین بخورد، تمام مستضعفان عالم زمین خواهند خورد. و پدر بدان که ما پرچم لا اله الا الله را بر بالای کاخ سفید و بر بالای کاخ کرملین به اهتزاز در خواهیم آورد. سال چند؟ 59 سال گذشته اولین نماز را آقای رئیسی توی کاخ کرملین که اون زمان دو تا قطب ابر قدرت دنیا بود، شهیدی که خبر میده از نوع شهادتش، قبل دو سه دقیقه مونده دو سه 10 دقیقه 20 دقیقه مونده قبل از شهادتش بیسکویت تعارف میکنه، میگه اینم شیرین شهادتمون. من نمیگم، این شهید میگه، این سند ماست. اما عزیزان بله میگن ماشین مثل که مزاحمه. دو تا ماشین میگن مثل مزاحمه. یه صلوات خط بفهمید. یه صلوات قرار خط.
۹۸ ۱۵۹۴ و ماشین دوم 81 ق 468. ببخشید.
خب انشالله خداوند متعال عاقبت همون ختم بخیر کنه. صلوات دوم بلندتر خط بفهمید. عزیزان سروران گرامی، انقلاب ما این گونه است. البته این عرض کردم دلیل بر این نمیشه که ما سرمون رو زیر برف کنیم و تلاش نکنیم، کوشش نکنیم. تلاش و کوشش وظیفه منتظران دو قسمه. یک، وظایف فردی، وظایف اجتماعی. مهمترین وظیفه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از چی شروع میشه؟ از قیام لله. اگر خروجی عبادت تو، نماز تو، مسجد و کربلا رفتن و همه خروجی عبادت تو نزدیک شدن به امام زمان نباشه، فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی باید صفاتت صفت امام زمان باشه. امام زمان مهربانه، آیا منم مهربانم؟ امام زمان عادل است، منم عادلم؟ امام زمان سلام الله علیه صادق است، منم صادقم؟ اگر خروجی عبادت ما تجلی صفات الهی در ما نباشه، فایده نداره. پس لازمه این که من منتظر واقعی باشم اینه که اهل امر معروف و نهی از منکر باشم و امر معروف و نهی از منکر برم یاد بگیرم. متاسفانه پیچیده است، خیلی حرف داره، اینجوری ساده نیست. بابا سید و شهدا برای امر معروف و نهی از منکر ما یه دفعه اینه نفهمیدیم چیه، نرفتیم احکامش یاد نداریم. لازمه امر به معروف و نهی از منکر قیام لله، لازمش اخلاصه، لازمش اینه که ما منافق نباشیم. مردم مدینه مشکلشون چی بود؟ این 3000 نفری که تو مدینه بودن یا مردن یا کافر شدن یا بودن و منافق بودن. آقا صفات منافقین چیه؟ یک، چند تاشو تیتوار بگم انشالله اگر فرصتی بود محفل دیگه مفصلتر بگم. بیش از 300 تا آیه در رابطه با نشانه های منافقین داریم. هرچی نشانه ها رو میخونی میبینی ای وای، اول خودم یه پاشم، خودم عرض میکنم نشانه منافقین چیه. اگه امام زمان بیاد، من همون کار که تو مسجد، تو مردم مدینه انجام دادن، مردم کوفه انجام دادن، انجام میدم؟ بله. میگی نه؟ بسم الله. یکی از نشانه های منافقین اینه که اذا قاموا الى الصلاه، بفرمایید قاموا کسالا، وقتی که به نماز می ایسته با کسالت، با سنگینی، نمیخواد به ما جواب بدید. یه مراجعه کنی، هر کسی به پرونده خودش یه مراجعه کنیم به نماز صبح‌های خودمون. ببینیم آیا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام میگه من به نماز عشق میورزم، منم به نماز عشق میورزم؟ و بدانید سید الشهدا سلام الله علیه در محرم 1402 در کل جهان شیعیان نماز ظهر عاشورا رو به جماعت و با شکوه تو خیابونا، هیئت همونجا تبلسنج رو میذاره، نماز جماعت میخونه، دوباره ادامه میده. همه جا نماز جماعت خونده میشه الا در حرم سید الشهدا. چرا؟ چون از اذان صبح میان قمه میزنن. یک وضع خیلی اسفبار، دور زری همه رو پلاستیک میکشن که این خونا میپاشه به این پلاستیکا، یک بوی خون تعفن، رمل میریزن، موکت قرمز اطراف، اصلا باور بفرمایید
اونایی که رفتن و دیدن میدونن چی میگم. از اذان صبح تا ساعت 8:30 صبح اینا اصلا یه تو کوچه پس کوچه ها که میرید اصلا حالتون بد میشه. دشتاشه سفید میپوشن، قمه میزنن، کوچیک و بزرگ عکس میگیرن، دست جمعی. در حرم سید الشهدا هر روز دو تا نماز جماعت خونده میشه، سمت راستی سمت چپی. سمت چپی مال گروه سید صادق شیرازی و طرفدار سید صادق شیرازی است. جمله من نیست، جمله سید حسن نصرالله میگه بابا اسرائیل میشه یک کارش کرد. این جلوشو بگیرید. شما از ستون 700 توی پیاده روی 40 عکسشو زده، مرحبا به زوار الحسین، خوش آمد میگم به زوار حسین، من خاک پاشم و من فلانم. باب قبله ابی عبدالله رو که میخواید وارد بشید قبلش، بعد از حسینیه اصفهانی کم جلوتر که برید، سمت راست حوزه بزرگ حوزه علمیه سید الشهدا است، مالی آقاست. شبکه های خارجی با هزینه های خیلی سنگین که شبکه داشتن به صورت آنلاین برنامه های متعدد، اونم 24 ساعته و خیلی، این خیلی هزینه داره. همه عالم نماز ظهر عاشورا رو میخونن تو حرم سید الشهدا. بابا سید الشهدا فرمود نماز اول وقت، آیا نماز اول وقت واجبه؟ بفرمایید. جماعت چی؟ نماز اول وقت مستحبه، نماز جماعت مستحبه. حضرت وسط جنگ تا وقتی که نماز تمام شد، دو نفر از یاران ابی عبدالله انقدر تیر خوردن، یکیش جناب سعید هست که وقتی که ابی عبدالله علیه السلام، این تصویری که توی فیلم مختار نشون دادن، این خیلی کارشناسه شده نبود، اینجوری نبود که سید الشهدا با آرامش بشینن یک کناری بعد نماز جماعت و سجده تو، نه، از سید الشهدا سلام علیه نماز خوف خوندن خیلی سریع. نمازی که خوندن سعید افتاد، تیر رو با چشمش گرفت، با بدنش گرفت، تا سرشو ابی عبدالله به دامن گرفت، یا ابا عبدالله. آقا داره فیلم برداری میشه، خودت داری میبینی، جمعیت حاضرن. خودم عرض میکنم هیچی نداریم. خودم عرض میکنم یه جمله گفت که میکشه آدمو. انشالله هممون لحظات آخرمون سرمون روی بالین، سرمون روی پاهای امام زمانمون باشه. حضرت خطاب به حضرت فقط یه جمله فرمود، با بیحالی فرمود اوفیتو، وفا کردم آقا. خوب بود؟ خوشت اومد؟ خدایا به حق سید الشهدا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. اعلی درجه ای که حسین ابن علی ابن ابی طالب میپسندد تک تک لحظات زندگیمون قرار بده. یکی از نشانه های منافقین این است که اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. یکی از نشانه های منافقین اینه که دروغ میگن. یکی از نشانه های منافقین اینه که خیلی قسم میخورن. و انشالله اگر فرصت باشه، انشالله این عزیزانم میتونن تحقیق بکنن، کتاب زیاده تو این زمینه، برید نشانه های منافقین رو دریابیم و بخونیم، ببینیم که نشانه های منافقین چیست که ما اینجوری نشیم. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام ما را جزء منافقین قرار مده. خدایا به عظمت امام زمان سلام الله علیه رهبر عزیزتر از جانمون در پناه خودت حفظ بفرما، این انقلاب را به انقلاب مهدی فاطمه متصل بفرما. توفیق ادامه راه شهدا، امام شهدا به همه متفضلان کرامت بفرما. استجابت دعاها به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.